بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 255، صفحه 481، تاریخ دوم خرداد ماه سال 1371، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فمما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الأمر بين التخبير والتعيين، كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الصلاة، فإن في الهاد ذلك بالأغل والأكثر، فيكون نزير دبران الأمر بين المطلق والمقيد بالمتباينين وجهين بالقولين. بحث در شک در زائد، شک در قید زائد بود. مطالب مرحوم شیخ انصاری در این زمینه تمام شد. خلاصه نظریه مرحوم شیخ این شد که بر شک در قید و جزء، چه جزء خارجی و چه جزء ذهنی، در صورت فقدان نص و اجمال نص براءت جاری است. خب دیگه حرفایی نقل کردن از دیگران و جواب دادن، رد و ایراداتی تمام شد مطالب. در پایان این بحث سه نکته رو شیخ انصاری متعرض می شوند. نکته اول، به مناسبت بحث شک در جزئیات، یه بحث دیگری رو عنوان می کنند. می فرمایند اگر یقین داشتیم یک امری واجب است ولی شک کردیم معیناً واجب است یا مخیراً، و به تعبیر علمی اگر دوران امر بین تعیین و تخییر بود، ما اینجا چه کنیم؟ مثلا مثل جایی که انسان شک داره کفاره ماه رمضان، فرض مثال دیگه، شک داره کفاره ماه رمضان خصوص عتق است و بنده آزاد کردن، یا نه کفاره تخییر است، یعنی عتق است و یا اطعام و یا روزه دو ماه. خلاصه شک داره وظیفش تعیین است یا تخییر است. اینجا چه کنیم؟ آیا این باب رو ملحق کنیم به متباینین و بگیم مکلف باید احتیاط کند و همان معین رو انجام بده، جانب تعیین رو بگیریم، یا نه این مورد ملحق شود به شک که در جزئیات ملحق بشه به بحث مطلق و مقید و براءت جاری کنیم از تعیین و بگیم انسان مخیر است، آزاد است. در مسئله دو قول است. یک قول این است که ما جانب براءت رو بگیریم، و بگوییم گرفتن جانب تعیین یک نوع محدودیت است، مشقت زائده است. به خاطر این که تخییر یه نوع آزادیه، یه نوع راحتیه. مخیری، دلت میخواد بنده آزاد کنه، دلت میخواد 60 روز مسکین طعام بده یا 60 روز روزه بگیر، آزادی. ولی جانب تعیین مشقت داره، محدودیت داره. اصل براءت ذمه است از این محدودیت. پس جانب تخییر رو میگیریم. این یک نظر دوم این است که نه، اصل براءت از تعیین جاری نمی شود، به خاطر این که این اصل معارض داره. شما میگید اصل این است که کفاره معین نیست. خب ما میگیم اصل این است که کفاره مخیر نیست. هیچ قدر مشترکی هم در مسئله نداریم، قدر متیقن نداریم که نسبت به قید زائد براءت جاری کنیم. پس بنابراین جریان براءت معارض داره، عقل در اینجا نمیتونه مستقلن حکم کند به براءت ذمه. نص خاص و روایتی هم نداریم. شیخ انصاری می‌فرمایند حکم کردن در این مسئله مشکل است، ولی بعدن می‌فرمایند که لعل حکم به وجوب احتیاط و گرفتن جانب تعیین خالی از قوت نباشند. پس اینجا باید جانب تعیین رو گرفت، نه جانب تخییر. این یک نکته. دوم، نیاز به یک مقدمه داره. مقدمه این است که معمولاً چهار چیز در هر واجبی دخالت داره. چهار چیزی که در هر واجبی دخیله، دخالت داره. یک، جزء است. جزء یعنی شیئی که در کنار واجب مطرح است و داخل در ماهیت اوست. داخل در ماهیت است. این نکته مهم. مثل رکوع که در کنار نماز مطرحه و داخل در ماهیت نمازم هست، به این شی میگیم جزء. دوم، شیئی که در کنار واجب مطرح است ولی خارج از ماهیت واجب است، به این شی میگیم شرط. وضو در کنار نماز مطرح به عنوان یک واجب ولی خارج از ماهیت نماز است، به این میگیم شرط. سوم، شیئی است که عدمش، نبودش در کنار واجب مطرح است. و این شیء اگه قبل از عمل یا در حین عمل وجود بگیره، اون عمل رو باطل میکنه. یعنی عدمش شرط عمل است، نبودش شرط عمل است. به این شی میگیم مانع. مثلا میگیم حدث مانع صلات است، یعنی نبودش شرطه. اگه قبل از نماز یا حین نماز وجود بگیره، نماز باطل میشه. اینه بهش میگیم مانع. قسم چهارم، شیئی که عدمش شرط عمله ولی با این قید که اگر در حین عمل وجود گرفت، اون عمل رو باطل میکنه. ولی اگر قبل از عمل وجود گرفت، موجب بطلان عمل نمی شود. به این شیء میگیم قاطع. مثالش مثل قهقهه و خنده با صدای بلند، این قاطع نماز است. یعنی اگه در حین نماز وجود گرفت اون هیئت اتصالیه نماز رو به هم میزنه، نماز باطل میشه. ولی اگه قبل از نماز کسی با صدای بلند خندید، مشکلی برای نمازش ایجاد نمیشه. به این شیء میگیم قاطع. حالا اینجا دقت داشته باشید که بین قاطع و مانع بعضی فرق گذاشتن. همین فرقی که ما در تعریف گفتیم، مانع چیزیست که قبل از نمازم وجود بگیره، قبل از عملم وجود بگیره، مبطل عمل است. ولی قاطع چنین نیست. شیخ انصاری در یکی دو صفحه بعد، صفحه 290 رسائل با چاپ‌های قدیم، فرق بین مانع و قاطع رو بیان می‌کنه. لکن بعضی از محققین متأخرین فرق بین مانع و قاطع رو قبول ندارن، اینا رو یک چیز می‌دونن. برای مراجعه و تحقیق بیشتر کتاب مصباح الاصول مدرسه نجف جلد سوم صفحه 211 اونجا مراجعه میکنید. بحث مفصل عنوان شده، فرق بین مانع و قاطع هم رد شده، فرق بین مانع و قاطع نیست. حالا این مقدم. اما نکته دوم این است که شیخ انصاری می فرمایند مثل شک در جزء، اگه شک کردی در شرط، یه چیزی شرط نماز یا نه، اصالت العدم جاری کن، بگو شرط نماز نیست. شک کردی یک چیزی مانع صلات است یا نه، شک کردی حدث مانع نماز میت است یا نه، بازم اصالت العدم جاری کن. بگو اصل عدم مانعیت می باشه. ها چدا اگه شک در قاطعیت داشتی، مثلا خنده آرام بدون صدای بلند، بدون قهقه، این قاطع نماز است یا نه؟ اینجا دو تا اصل جاری میشه، یکی اصالت العدم، اصل این است که قاطع نیست این شی، یک اصل استصحاب هم اینجا جاری می شود. شک داری این خنده آرام هیئت اتصالیه رو به هم زد یا نه، و اون اجزاء سابق رو از مدار نماز خارج کرد یا نه، اون اجزاء سابق قابلیتشون محفوظه یا نه. میای استصحاب میکنی این قابلیت رو، میگه اصل اینه که هنوز اون اجزاء قبلی قابلیت استمرار در این نماز داره. خب نتیجه میگیری این شیء قاطع نبوده است. خب این هم نکته دوم. نه دیگه بحثش همون بحث خواهد آمد. تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب و صفحه همون 380 چند اونجا بحثش خواهد. خب نکته سوم چیزی نداره، یک کلمه از اشاره میکنم. نکته سوم این است که تارتن شک در جزئیت یا شرطیت که یک حکم وضعی می باشند ناشی است و مسبب است از شک در یک حکم تکلیفی. مثلا شک دارید مولا آیا فرموده است یجب صورت صلات یا نه؟ اگه فرموده باشه یجب صورت، نتیجه میگیری صورت جزء نماز است، از این حکم تکلیفی. اگه نفرموده باشه یجب الصوره، نتیجه میگیری صوره جزء نماز نیست. شک در جزئیت ناشی از شک در یک حکم تکلیفی است و مسبب از اوست و به تعبیر دیگه معلول اوست. شک در حکم وضعی معلول شک در حکم تکلیفی است. می فرماین اینجا دیگه شما رو جزئیت بحث نکن تا یا ایشه جزء یا نه براعت جاری کنم یا احتیاط جاری کنم. نخیر، اینجا شما روی سبب و علت برو بحث کن و بررسی کن. اگه حکم تکلیفی وجود داشت خب جزئیت هم هست، اگه حکم تکلیفی ولو با اصل عدم، اصل عدم وجود منتفی شد خب جزئیت هم خود به خود منتفی می شود. خب چرا باید ما اینجا رو حکم تکلیفی بحث کنیم؟ چون در سابق خونده ایم اگر سببی داشتیم و مسببی تا جایی که اصل در سبب جاری می شود نوبت به اصل در مسبب نمی رسد. با ذکر این نکته مطالب بحث اقل و اکثر و شک در قید در اینجا تمام میشه. یه سری تنبیهات دارن عنوان میکنن، حالا عبارت بخونید. و مما ذکرنا یظهر الکلام فیما لو دار الامر بین التخییر و تأیید. عرض شد در پایان بحث سه نکته شیخ انصاری متعرض میشن. نکته اول می‌فرمایند از اون چی که ذکر کردیم ما ظاهر می‌شود کلام، یعنی ما تا اینجا بیان کردیم که عرض کنم که اگر شک در قید داشتی، شک در قید زائد بود، اصالت البراءه جاریه. حالا می‌فرمایند ظاهر می‌شود کلام در جایی که دوران امر بین تکییر و تعیین باشد، یقین داری شیء واجبه، نمی‌دونی واجب معین است یا واجب مخیر است. چنانچه اگر دوران واجب باشد در کفاره ماه رمضان بین خصوص عتق نمیدونی آیا بنده آزاد کردن فقط واجب است یا نه مخیری بین این که بنده آزاد کنی و شخص مسکین تعام بدی یا از اون که 2 ماه روزه بگیری. کما لو دار واجب در کفاره رمضان بین خصوص عتق، البته برای کسی که قادر بر اون عتق هست، در این زمانهایی که بنده وجود داره، انسان قدرت داره بنده رو آزاد کنه، لیلا اگر خب زمانی باشه که بنده ای نباشه و اصلا سالبه منتفی به انتفای موضوع باشد که ای بحث نخواهد بگیر. بین خصوص عتق برای کسی که قادر بر عتق است و بین یکی از خصال صلات، شک داری آیا خصوص عتق لازمه یا نه، عتق است و تخییر بین 3 موره، بین یکی از خصال صلات. حالا اینجا چه کنیم؟ آیا بگیم مورد مثل اقل و اکثر میشه که ما باید براءت از تعیین جاری کنیم، بگیم انشالله مخیریم، یا نه مورد مثل متباینه میشود باید حکم به احتیاط بکنیم، بگیم احتیاط اقتضا میکنند که جانب تعیین رو بگیری، فقط بنده آزاد کنیم. فإن نفی، پس به درستی که در الحاق این مورد به اقل و اکثر، پس میباشد نظیر دوران امر بین مطلق و مقید، مثل دوران امر بین مطلق و مقید است، یعنی شک در قید زائد داری، اثرات البراءت قید زائد جاری میکنیم. اول متباینه یا نه ملحق می شود این مورد به مورد شک در متباینه که باید احتیاط کنی، جانب تعیین رو بگیریم، مخیر نیستی، آزاد نیستی، محدودی. اینجا 2 بحث بلکه 2 قول می باشند. حالا مبنای 2 قول رو بیان می کنند، یکی 2 بارم در لابلای کلام حرفشون تکرار می کنند، در پایان هم نتیجه می گیرند. خب مبنای قول اول که مبنای قول به احتیاط که عرض کنم که ملحق میکنیم این مورد رو به متباینه، یعنی مبنای قول دوم که ایشون بیان کرد، اینه میفرماین من عدم جریان عدلت البراءه. چرا ما ملحقش کنیم به متباینه؟ به خاطر عدم جریان عدله براءت در معین. شما نمیتونید بگید اصل براءت ذمه از معین است، اصالت عدم تعیین به خاطری که ما در او طرف اصل جاری میکنیم، اصالت عدم تخییر از عدم جریان عدله براءت در معین، به خاطر اینکه این جریان عدله براءت در معین معارض هست به جریانش در واحد مخیر، از اون طرف اصالت عدم تخییر هم ما داریم، اونم جاری میکنیم، تعارض میکنه. ولیس بینهما قدر مشترک، اینجا علم تفصیلی به یک چیز و شک بدوی در قید زائد نداری که اصالت البراءت جاری کنیم. ولیس بینهما، نمی باشد بین این 2 قدر مشترک خارجی و یا ذهنی که یعلم تفصیلا وجوبش سیشک فی جزء زائد خارجی، نتیجتا یک قدر مشترک و قدر متیقن داشته باشی، شک در جزء خارجی و یا ذهنی داشته باشی. این عرض کنم که دلیل بر قول این که باید احتیاط کنیم، براءت نمیتونیم جاری کنیم، اما دلیل بر قول این که براءت جاری میکنیم، میفرمایند و من ان الزام به خصوص بله احدهما کلفت زائده، اما دلیل بر این که ملحق به اقل و اکثر است و براءت جاری است از این است که ملزم کردن طرف رو به خصوص یکی از این 2، بگیم معینا عتق لازم مثلا، این یک مشقت زائده است بر الزام به یکی از این 2 به طور کلی. یعنی اگر ما قائل به تخییر بشیم، معناش اینه که مخیری بین یکی از این 3 مورد مثلا، بین یکی از این 2 مورد مثلا. حالا درست واجب هست، ولی محدوده واجب بازه، محدوده واجب زیاده، افراد داره. ولی اگر محدوده واجب رو در یک فرد مشخص نکته گذاشتیم و انگوش گذاشتیم، این مشقت زائده پیش میاد. از این که الزام کردن به خصوص یکی از این 2 مشقت زائده است بر الزام به یکی از این 2 به طور کلی که جانب تخییر باشه. و هو ضیق علی المکلف، و این الزام به یک مورد که عتق باشد ضیق بر مکلف است، این یک مشقت بر مکلف است. و حیثی که علم ندارد مکلف به این کلفت و مشقت، چون مکلف علم به این مشقت نداره، فهیه موضوعتون عن المکلف، پس این مشقت زائد وضع شده، برداشته شده از مکلف به حکم حدیث حج، اون چی که محجوب نموده علمش رو خداوند از دندگان و هو مرفوع عنه. و بعد همچنین و حیثی که علم ندارد انسان به این زیق، باز عرض کنم که اشاره به روایت دیگه، چون که انسان علم به این زیق نداره، علم به این کلفت و مشقت نداره، فهو فی سعت منه، انسان آزاده از او، به حکم الناس فی سعته، انسان آزاده در اون چی که نمیدانه. و اما وجوب الواحد المردد بین المخیر والمعین فهو بله، میفرماین اما وجوب واحد مردد بین مخیر و معین در این مورد، پس او معلوم است یقین داریم علایل یکی از این دو که لازمه، پس بنابراین در اون شکی نداریم. وجوب واحدی که مردد بین این مخیر است و بین این معین که عتق باشد در این مورد، پس این وجوب واحد مردد معلومه، براعت از این وجوب نمیتونیم جاری کنیم. فلیس پس نمیباشد این وجوب موضوع از اون مکلف و نه اون مکلف در از جهت این وجوب. پس وجوب مردد معلومه، لیکن وجوب اصل یک طرف مشکوک هستش. چون اون وجوب معلومه نمیتونیم در اون وجوب براعت جاری کنیم، بلی در وجوب معین براعت جاری میکنیم. خب این بیان دو نظر بود و دو قول. حالا خود مرحوم شیخ انصاری نظرشون چیه؟ میفرماین مسئله در غایت اشکال است. اینجا میشه حرفایی زد به هر دو قول و دو ایراداتی گیره. چرا؟ لعدم الجزم، به خاطر اینکه یقین نداریم به استقلال عقل به براعت از جانب تعیین. نمیتونیم بگیم عقل اینجا مستقلا میتونه حکم کنه به اصالت البراءه از اون تعیین. چرا؟ بعد از این که به طور اجمال علم داریم که یک وظیفه داریم، و بعد از این که عدم کون معین مشکوک، این فرد معین مشکوک در این مورد یک امر خارج و یک قید زائد از مکلف و به نیست، خودش مکلف و بهه، قید زائد نیست که ما درش اصالت البراءه جاری کنیم، و عدم بودن اون فرد معین مشکوکون فی امر خارج از مکلف و به، یعنی قید زائد نیست که مأخوذ باشد در این مکلف و به بر وجه شطر بودن و جزء بودن و یا شرط بودن. اینجور نیست که اینجا اصل مکلف و به معلوم باشه، شک که در قید زائد داشته باشیم، این قید زائد نمیدونیم شرط و یا جزء هست یا نیست، اصالت البراءه جاری کنیم. نه، اگر وظیفه ما خصوص عتق باشه، عتق تمام مکلف و به هست دیگه. اینجور نیست که عتق خصوص عتق قید زائد باشه که ما درش اصالت البراءه جاری کنیم، بلکه این معین، فرد معین در تقدیر این فرد معین، یعنی بر فرض که واجب باشه، عین المکلف به، خود مکلف به هست، قید زائد نیست. از این طرف دلیل خاصم نداریم. اخبار انصراف ندارن به نفی تعیین. اخبار براعت اینجور نیست که منصرف باشن به نفی تعیین که عرض کنن که تعیین رو نفی کنن. دلیل خاص دیگرم نداریم. چرا اخبار براعت تعیین رو نفی نمی کنن؟ به خاطر اینکه اگر به اخبار براعت تمسک کنید بگید اصل عدم تعیین است، خب ما به اخبار براعت تمسک میکنیم میگیم اصل عدم تخییر است. اخبار انصراف به نفی تعیین ندارن، لانه به خاطر اینکه این نفی تعیین در معنای نفی واحد معین است. یعنی شما مطلبتون اینه که اصل عدم تعیین است، یعنی عتق به عنوان معین واجب نیست. خب ما طرف دیگر میگیم پس معارضه میشود به نفی واحد مخیر. از اون طرف ما میگیم اصل عدم تخییر است. دو تا اصل با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. فلعل الحکم به وجوب الاحتیاط، نظر خودشون، پس شاید حکم به وجوب احتیاط و ملحق نمودن این مورد رو به متباینه لا یخلو عن قوته، خالی از قوت نمی باشن. خب بل الحکم، از اینجا وارد نکته دوم میشن. نکته دوم ما گفتیم جزء داریم، شرط داریم، مانع داریم، قاطع داریم. در هر کدام شک کردی اصالتو از کنم که اصالت البراءه، اصالت العدم جاری میشود مثل باب جزء. بلکه حکم در شرط، اولشون اینجوری میفرماین، بلکه حکم در شرط و ملحق کردن شرط را به جزء، یعنی اگه شک در شرطیت هم کردی اصالت العدم جاری کنی مثل باب جزء، این لا یخلو عن اشکال، خالی از اشکال نیست. اول چنین میگن، بعد میگن لکن العقوا فیه الالحاق، لکن عقوا در این شرط الحاق هست، یعنی هر جا شک در شرطیت هم داشتی اصالت العدم جاری کن مثل باب جزء. علی ای حال دقیقا در شرط، مانع، قاطع همون مباحث جزء میاد. جزء 4 تا مسئله داشت: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین و غیره. اینجا هم همون 4 مسئله عنوان میشود، همون احکام وجود داره. پس مسائل چهارگانه در باب شرط، شک در شرطیت با فقدان نص، با تعارض نصین، با مجمل بودن نص، مسائل چهارگانه در باب شرط، حکمش حکم مسائل جزء هستش. فراجه که در دو مورد اصالت البراءه جاری میکردیم، در یک مورد که شک در جزء با تعارض نصین بود اصالت تخییر جاری میکردیم، در یک مورد که شبهات موضوعیه بود احتیاط میکردیم. اینجا هم همان است، در شرط هم بعد همان. ثم ان مرجع الشک، هنوز دنباله نکته دومه، می فرمان سپس بدان که مرجع شک در مانعیت، اگه شک داشته یه شیء این مانع ایانه، یعنی در حقیقت بازگشتش به اینه، الی شک، به این است که شک داری در شرطیت عدمش، بی شرطیت عدمه. اینجا عبارت های نسخه جدید غلطه. شک در شرطیت و عدم شرطیت داری خیلی ملائم نیست. بعضی از نسخه قدیم چنینه، میشه توجیه کرد، ولی خیلی ملائم با عبارت نیستش. بعضی از نسخه قدیم هست مرجع شک در مانعیت به شک در شرطیت عدم اون چه میباشد، یعنی هر جا شک داری این چه مانع یا نه، یعنی شک داری که آیا عدم این چه شرط نماز است یا نه، آیا در نماز میت عدم الحدث شرط نماز است یا شرط نماز نیست، اصالت عدم شرطیه جاری میکنی، اصالت عدم المانعیه جاری میکنی، اصل اینه که این چه مانع نمیباشد. و اما شک در قاطعیت که اون مورد چارم باشد، شک در قاطعیت چگونه است؟ به این که علم دارد این که عدم شی دخالتی در عبادت نداره، میداند که عدم خنده بلند دخالتی در عبادت نداره مگر از جهت قطع این شی هیئت اتصالیه معتبره در نظر شارع رو، میداند که عرض کنم که خنده با صدای بلند هیئت اتصالیه نماز رو از بین میبرد، نتیجتا قاطع نماز است. این معنای قاطعیته. حالا شک که در قاطعیت داشت، شک کرد آیا خنده با صدای آرام قاطع نمازه یا نه، اینجا هم اصالت عدم القاطعیه جاریست و هم استصحاب. پس حکم در این مورد استصحاب هیئت اتصالیه می باشد و عدم خروج اجزای سابقه. اصل این است که اجزای سابقه خارج نشده از قابلیت سیرورتش اجزای فعلی. اصل این است که اون قابلیت این که فعلا اجزای سابقه جزء نماز باشن و نماز رو ادامه بدی وجود داره. این عرض کنم که قابلیت چون وجود داره پس نتیجه میگیرید که این چه قاطع نماز نیست. و سیتزه و ذالک بعد از ذالک انشاءالله، سیتزه و این مسئله قاطعیت بعد از این یکی دو صفحه بعد توضیحش انشاءالله خواهد آمد. ثم ان شک در جزئیت و یا شرطیت، نکته سوم، شک در جزئیت و شرطیت گاهی ناشی می شود ان شک فی حکم تکلیفی نفسی، گاهی شک در جزئیت ناشی می شود از شک در حکم تکلیفی نفسی. شک دارید آیا سوره رو شارع واجب کرده یا نه، نتیجتا تا سوره جزء نماز باشد یا نه. فیسیر اصالت البراءه، اینجا اصالت البراءه از این حکم تکلیفی جاری می شود، نوبت به اصل عدم جزئیت نمی رسد، اصل سببی داریم نوبت به اصل مسببی نمی رسد. فیسیر اصالت البراءه از این حکم تکلیفی حاکم بر اصل در باب شرطیت و جزئیت. فیخرجو، نتیجتا خارج می شود این مسئله از موضوع مسئله براءت و احتیاط. نمیتونی اینجا بگی شک در جزئیت دارم اصالت البراءه، شک در جزئیت دارم مثلا اصالت عرض کنم که احتیاط جاری کنم، نه خیر، اینجا باید در اون حکم تکلیفی اصل جاری کنی. فیحکمو، پس حکم میکند مکلف به اون چرا که اقتضا میکند او را اصل حاکم، که اون اصل حاکم بیان از وجوب این مشکوک است در باب شرط بودن و یا عدم وجوبشه. ببینید در اون حکم تکلیفی چه اصلی جاری میشود، اصالت و عدم الوجوب جاری میشود، نتیجه میگیری سوره جزء نماز نیست. اصالت وجوبش جاری میشه، استصحاب وجوب میشه مثلا در بعضی از موارد، نتیجه میگیری سوره جزء نماز خواهد بود. این مسئله تمام شد و ینبغی التنبیه علی امور. این چند خط چیزی نداره، سریع اشاره کنیم و تطبیق کنیم که انشاءالله به یه جایی بحث رو بتونیم برسان. اما تنبیه اول، تنبیه اول میفرمایند اگر یقین داشتیم شیئی جزء نماز است لکن شک داریم که این شیء جزء رکنی است یا غیر رکنی، اینجا چه کنیم؟ میدونیم قیام جزء نمازه، شک داریم جزء رکنیست یا غیر رکن. در مسئله چهار قول است. یک قول اینه که اصالت و رکنیه جاری میکنه، اصل اینه که این شیء رکن نماز است. حالا این اصل چیه، مبناش چیه، توضیحاتش میاد. قول دوم این است، اصالت و عدم رکنیه جاری میکنیم. اصل اینه که این قیام رکن نماز نیست. قول سوم این است که این مسئله مبتنی بر مسئله سابق است، شک در جزئیات. اگر در شک در جزئیات ما براعتی شدیم، خب اینجا براعت از رکن جاری میکنیم، میگیم انشاءالله رکن نیست. و اگر در شک در جزئیات مثل صاحب قوانین و علامه حلی احتیاطی شدیم، خب اینجا احتیاط میکنیم، میگیم این شیء رکن است. اینم قول سوم. قول چهارم این است که آثار رکنیت مختلف است نسبت به بعضی از آثار. ما میگیم وجود دارن این آثار، بار میشه بر این جزء آثار رکنیت، بعضی آثارش، لکن نسبت به بعضی از آثار دیگه ما نفی میکنیم. پس اینجا میشه یک بام و دو هوا. خلاصه بعضی از آثار رکنیت رو ما ثابت میکنیم، بعضی از آثار رکنیت رو نفیش میکنیم. حالا اینم دیگه توضیحات داره، بعدن خواهد آمد. این چهار قول. شیخ انصاری میفرمایند حق در مسئله وقتی روشن میشه که ما معنای رکن رو بدانیم. رکن یعنی چی؟ لذا ابتداعا میفرمایند اولا رکن، کلمه رکن در روایات وارد نشده. این اصطلاح رکن یه اصطلاح روایتی نیست. پس حقیقت شرعیه که نداره، چون اصطلاح شارعه نیست، یه اصطلاح عرفیست که فقها درستش کرد. حالا که اصطلاح عرفیست، ما باید به عرف فقها مراجعه کنیم. فقها برای رکن دو تا تعریف دارند. تعریف اول این است که رکن یعنی اون جزئی که اگر عمدن یا سهوًا آن جزء کم شود نماز باطل است. چه عمدن چه سهوًا آدم کم کنه اون جزء رو، اون عمل باطل میشه، مثلا نماز باطل میشه. به این میگن رکن. یک تعریف. تعریف دوم این است که بعضی فرمودن رکن یعنی اون جزئی که اگر سهلن کم بشه یا زیاد بشه اون عمل باطل بشه. حالا عمدنش دیگه معلومه، اگه سهلن زیاد یا کم بشه عمل باطل، زیاده رو در کنار نقیصه مطرح کرد. اینم قول دوم. شیخ انصاری میفرماین اون تعریف اول تعریف مناسب تری است، حالا وجهش بعدا معلوم میشه دیگه، اینجا توضیح نمیدم. بعد از این تعریف میفرماین مسئله سه محور پیدا میکنه. تا بگید سه تقسیم پیدا میکنه، سه قسم پیدا میکنه. اما قسم اول، شک داریم آیا ترک این جزء سهلاً موجب بطلان عمل شده است یا نه؟ شک داریم رکن است یا نه؟ معناش اینه، آیا با ترک این جزء سهلاً عمل باطل شده یا باطل نشده؟ یک نه. و اما محور دوم، شک داریم این جزء رکن است یا نه، یعنی شک داریم که آیا با زیاد کردنش عمدن عمل باطل شده یا نه. نه محور دوم. و اما محور سوم بحث، شک داریم با زیاد شدن این عمل سهلاً آیا نماز باطل شده یا باطل نشده. این سه مورد رو نمیشه با هم و یک جا حلش کرد، هر موردی یک مطلب و یک شیوه بیان مخصوصی رو میطلبه، باید راجع به هر سه مورد مستقلن صحبت بشه. بله؟ ترک عمدن دیگه قطعیه، اگر شیء جزء عمل باشه عمدن ترک بشه عمل باطل میشه، چه جزء رکنی باشه چه غیر رکنی. شما سورم که جزء نماز اگه عمدن ترکش کنید دیگه باطل میشه، در او هیچ بحثی نیست. و ینبغی تنبیه علا امور، سزاوار است تنبیه بر چند امری که متعلق به جزء و شرط است. امر اول، اذا ثبت جزئیت شیء، ثابت شد قیام جزء نمازه و شک شد در رکن بودن این قیام، یقین داریم جزء نمازه ولی رکن هست یا نه، چهار قوله، وارد ذکر چهار قول میشن. فهل الاصل کونه رکن، آیا اصل اینه که رکن باشه؟ یک قول. او عدم کونه کذالک، یا اصل اینه که رکن نباشه؟ این دو قول. قول سوم، و یا مبنی است بر مسئله براءت و احتیاط در شک در جزئیات. اگه در شک در جزئیات براءتی شدیم اینجا میگیم رکن نیست، اصل براءت از رکن است. اگه در شک در جزئیات احتیاطی شدیم اینجا احتیاط میکنیم میگیم این شی رکن هستش. اینم قول سوم. قول چهارم، و یا تبعیض بین احکام و آثار رکن، فیحکم به بعضها، میگیم بعضی از آثار رکنیت جاریه و ینفع بعضو الاخر، نفی میشود بعضی دیگر آثار رکن. وجوه، چند وجه، بلکه میتونیم بگیم چند قول است که شناخته نمی شود حق از این اقوال مگر بعد از معرفت معنای رکن. فنقول ان الرکن، رکن در لغت و عرف معروفه، در لغت و عرف معنای رکن معلومه. الرکن ما به قوام الشیء، معمولا در عربها به ستون زیر خیمه میگن رکن. رکن یعنی چیزی که قوام الشیء به اوست، اگر اون شیء از بین بره، اگر اون جزء از بین برود اون شیء هم منتفی می شود. اگر عمود خیمه، رکن خیمه، اون ستون خیمه کنار گذاشته بشه خیمه سقوط میکنه. رکن در لغت و عرف که معروف است و معلومه، ما بگی قوام الشیء. ولیس له، نمی باشد برای این رکن در اخبار ذکری، در روایاتمون هم ذکری از رکن نیامده بگید حقیقت شرعیه شده، معنای شرعیش چیه؟ حتی یتعرضه تا اینکه متعرض شود انسان معنای رکن را در زمان صدور این اخبار، تا اینکه انسان ببینه بررسی کنه رکن در زمان امام صادق معناش چی بوده، حقیقت شرعیه بوده، معناش چی بوده. بل هو بل که اون رکن اصطلاح خاص فقها هست، یک اصطلاح خاص فقهی است. لقد اختلفوا، فقهای ما اختلاف کردند در تعریف نمودن رکن را. بین من قال بانه، بله اختلاف علما دو اختلافه، بین کسانی که گفتن به این که اون رکن چیزی است که باطل می شود عبادت به نقصش عمدن و سهوًا، هر چی که عبادت به نقصش عمدن و سهوًا باطل بشه رکن است، و بین من عطف علی النقص زیادته، و بین کسی که عطف گرفته بر نقص زیاده را. فرموده رکن چیزی است که عرض کنم که نقص و زیاده عمدی و سهویش باعث بطلان عمل بشود، و قول اول و تعریف اول اوفق می باشد به معنای لغوی و عرفی. قول اول به اون معنای لغوی و عرفیش مناسب تره. چرا مناسب تره؟ به خاطر اینکه در معنای لغوی و اون معنایی که عرف برای رکن مطرح میکنه زیاده رو دخالت نمیده عرف در این معنا. عرف میگه رکن یعنی چیزی که قوام شی به اوست، یعنی اگر از بین رفت اون شی منتفی بشود، مثل یک دونه ستون که در وسط خیمه زیر خیمه نهاده میشه، اگر اون ستون از بین بره خیمه ساقط میشه. عرف دیگه کاری نداره ستون دوم سوم دهم هم بیاد، بود و نبودش هم در عرف مسئله نیست. پس عرف زیاده رو ملاک نمیدونه، همون نقیصه رو ملاک میدونه. لذا ما هم در اون تعریف فقهی فقط نقیصه رو به کار ببریم بهتره. و حین اذن فکل جزء، حالا که معنای رکن معلوم شد در این هنگام، پس هر جزئی که ثابت شد در شریعت مقدس بطلان عبادت، هر جزئی رو یقین داشتیم اگه ناقص بشه یا زائد بشه عبادت باطل میشه، خب پس اون رکنه. و هر جزئی رو که شک داشتیم، بحث ما در اونجاست. حین اذن فکل جزء، هر جزئی رو که ثبت در شریعت بطلان عبادت به اخلال و اون جزء در طرف نقیصه یا در طرف نقیصه و در طرف زیاده بنابر تعریف دوم فهو رکن، پس اون چه رکن است. یقین داریم الان نسخ خاص داریم که اگر رکوع کم بشه سهوًا یا زیاد بشه نماز رو باطل میکنه، پس یقین داریم که این رکن است. پس مهم بیان حکم اخلال به جزء است در طرف نقیصه و یا طرف زیاده. مهم اینه که بیان کنیم که یک جزئی ثابت شده جزء هست، شک داریم آیا اگه سهوًا ناقص بشه اون عمل باطل میشه یا نه. پس مهم بیان حکم اخلال به جزء است در طرف نقیصه و یا زیاده، و انهو به این شکلی که اذا ثبت جزئیت یک شی، پس آیا عقل اقتضا میکند بطلان مرکب را به نقصش سهوًا، کما یبطل و چنان که باطل می شود به نقصش عمدن، و الا لم یکن جزءن، و الا اگر بطلان عبادت به نقص عمدی نباشه که جزء نیست. می خواهم بفرمایم این مطلب متفقون علیه هست که اگه یک شیء جزء عمل باشه عمدن ناقصش کنی عمل باطله، و الا اگر یک چیزی باشه که عمدن هم او رو در یک عمل نیاورید اون عمل باطل نشه، معلوم میشه اون شیء جزء اون عمل نیست اصلا. کما یبطل، چون که باطل میشود عمل به نقص اون جزء عمدن، به الا لم یکن جزءا، به الا اگر نقص عمدی باعث بطلان عمل نشود که اون شیء جزء اون عمل نمیشود، جزء یعنی دخالت داره، اگه جزء منتفی شد کل منتفی میشه. فهنا مسائل الثلاث، سه مسئله داریم، سه تا محور داریم: بطلان عبادت به ترک اون جزء سهوًا، بطلان عبادت به زیاده اون جزء عمدن. کتابای قدیمی میره تو حاشیه، این جمله در حاشیه ذکر کرده، بطلان عمل به زیاده عمدن، بطلان اون صلات و عمل به زیاده سهوًا. سه تا بحث داریم که سیاق ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.